همراهان عزیز شبهای ایران، تا اینجای سفر امشب از روان خودمون گفتیم، اما حقیقت اینجاست که هیچ کدوم از ما جزیره جدا افتاده نیستیم. سلامت روان ما درست مثل عطر یک گل در تمام فضای خونمون میپیچه. از نظر علمی و تخصصی سلامت روان تک تک اعضای خانواده ستون فقرات کیفیت زندگی مشترکه. وقتی ما از درون آرام باشیم، پدیده‌ای به نام همدلی در ما شکوفا میشه. در واقع کسی که سلامت روان داره نه تنها پیام‌های کلامی، بلکه نیازهای عاطفی ناگفته همسر و فرزندش رو هم میشنوه. امشب که به چهره عزیزانتون نگاه میکنید، یادتون باشه که آرامش اونها در گروه صلح درونی شماست. بیاین برای هم ساحل آرامش باشیم. بخش بعدی صحبت‌های سرکار خانم دکتر محمدیه. به اتفاق بشنوید.
مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران. در ادامه بحث در خدمت شما عزیزان هستم با موضوع تأثیر سلامت روان توی روابط خانوادگی. خانواده تنها مجموعی از افراد مستقل نیستش، بلکه یک واحد عاطفی هستش که کوچکترین تغییر توی سلامت روان یک عضو کل سیستم خانواده رو تحت تأثیر قرار میده. توی شرایط بحرانی جامعه، فشار ناشی از اون موقعیت‌های استرابزا و استرسایی که هستش تأثیر بسیار شدیدی روی سیستم خانواده میذاره. و حالا اگر این وسط سلامت روان اعضای خانواده، بلخص والدین یا اون تصمیم گیرندگان اصلی خانواده پایدار نباشه، این جریان منجر به یک فروپاشی عاطفی توی روابط خانواده میشه. از منظر فیزیولوژیک اگر بخوام یک اشاره کوتاه داشته باشیم، توی شرایط بحرانی مغز ما انسان‌ها توی وضعیت بقا قرار داره و فعالیت مداوم آمیگدال و ترشح هورمون استرس و استراب که همون کورتیزول هستش، که اینها در واقع ناشی از اخبار ناگوار و ناامنی‌های اجتماعی هستش، باعث میشه که آدم‌ها و اعضای خانواده دچار تحریک پذیری مفرد بشن. و وقتی که افراد به دلیل فشار اجتماعی که وجود داره دچار تنش میشن، دچار تحریک پذیری مفرد میشن، دچار خستگی عاطفی میشن، این روی روابط افراد تأثیر میذاره. ظرفیت گوش دادن فعال افراد رو کیفیتش رو کاهش میده و توی این حالت ارتباطات افراد از حالت پاسخدهی آگاهانه میاد و به واکنشگری غریزی تبدیل میشه. و اینجا دعواهای کوچک سر مسائل روزمره توی خونه اغلب نه به دلیل حالا اون موضوعاتی که پیش میاد هستش، بلکه به دلیل تخلیه استرابای فروخوردهی هستش که ما داریم در واقع خارج از محیط خانواده توی شرایط حالا بحرانی جامعه همون داریم تجربهش میکنیم و به صورت ناخودآگاه اونو داریم منتقل میکنیم به فضای خانواده. تحقیقات مختلفی نشون دادن که احساسات ما آدم ها به ویژه استراب و ترس به شدت مسری هستش و از فردی به فرد دیگه قابل سرایت هستش. توی شرایطی که جامعه با بحران‌های بزرگی حالا مثل جنگ و تغییرات ناگهانی سیاسی روبرو هستش، در واقع یک استراب شناوری توی فضای خانواده پخش میشه. اعضای خانواده به صورت ناخودآگاه میان چیکار میکنن؟ حالات چهره همدیگر رو، لحن صداشون رو، وضعیت بدنی همدیگر رو، اینها رو میان و تقلید میکنن که به صورت کاملا ناخودآگاه هستش. اگر سلامت روان والدین به دلیل فشارهای بیرونی آسیب ببینه، خب قطعا نتیجهش اینه که کودکان و نوجوانها در واقع اون ناامنی رو میان درونی سازی میکنن و با رفتارهای پرخاشگرانه یا گوشه‌گیری اونا رو بروز میدن. اون تروماها و اتفاقات ناخوشایندی که پیش میان در حقیقت فقط یک حادثه نیستش، بلکه یه اثری هستش که اون حادثه روی سیستم عصبی ما و باورهای ما نسبت به امنیت دنیا میذاره. و این اتفاقات، این حادثه ها باعث میشن که افراد به درون خودشون پناه ببرن و توی خانواده هایی که سلامت روان اعضاش ضعیف هستش، این مسئله منجر به گسست عاطفی میشه، جایی که افراد زیر یک سقف زندگی میکنن اما هر کدومشون زندگی خاص خودشونو دارن و توی تنهایی خودشون محبوس شدن. وقتی که دو تا عضو خانواده با همدیگه تنش دارن، معمولا نفر سومی رو وارد درگیری میکنن، به این دلیل که میخوان فشار روی خودشون رو کاهش بدن. و خیلی جالبه که بدونید این اتفاقات متاسفانه به صورت کاملا ناخودآگاه به وجود میاد و ما بی اطلاع هستیم از این اتفاقی که داره میفته توی کانون خانواده. وقتی ما میایم و فرزند خودمون رو و اون نفر سوم که معمولا فرزند خودمون هستش رو میایم وارد درگیری میکنیم، این مکانیزم دفاعی ناکارآمد توی دوران بحران‌های اجتماعی معمولاً به شدت افزایش پیدا می‌کنه. یعنی وقتی که جامعه ما یا حتی وقتی خانواده دچار یه سری بحران‌ها هستن، ما متأسفانه این مکانیسم دفاعی رو بیشتر می‌بینیم که افراد استفاده می‌کنن. حالا اگر بخوایم اشاره دیگه‌ای داشته باشیم به نقش سلامت روان توی ارتباطات خانوادگی و تاب‌آوری افراد، معمولاً خانواده‌هایی که تاب‌آوری بیشتری دارن، ارتباطات قوی‌تری دارن، توی بحران‌ها بیشتر میتونن سلامت روان خودشون رو حفظ بکنن و این سلامت روان به خانواده کمک میکنه تا برای اتفاقاتی که الان افتاده، رنجهایی که در حال حاضر داره، معنا پیدا بکنه. خانواده‌ای که میتونن و این قابلیت رو دارن که در مورد اتفاقات با همدیگه صحبت بکنن، گفتگو بکنن بدون سانسور یا پرخاش، معمولا اینها کمتر دچار فروپاشی میشن. سلامت روان معمولا این اجازه رو به خانواده میده که توی تقسیم وظایف منعطف باشه و معمولا توی خانواده هایی که از سلامت روانی ایدئالی برخوردار هستن، معمولا افراد برای شرایط موجود به جای سرزنش همدیگه میان و همدیگه رو حمایت میکنن. والدینی که خودشون دچار استراب هستن، تمایل به کنترلگری افرادی بیشتری روی فرزنداشون دارن. حالا به چه دلیل؟ به این دلیل که میخوان با این کارشون به نوعی نظم از دست رفته که توی جامعه نتونستن اونو کنترل بکنن و بیان اونو توی بستر خانواده اون رو جبران بکنن و این مسئله منجر به شکاف نسل‌ها میشه و تعارضات شدیدی به وجود میاره. نداشتن و کمبود سلامت روان و نداشتن ارتباطات سالم، این باعث میشه که صمیمیت زوجین، صمیمیت عاطفیشون، صمیمیت جنسیشون کاهش پیدا بکنه و تحقیقات زیادی ما داریم که نشون میده که زوجهایی که هوش هیجانی بالاتری دارن، زمانی که مشکلات به وجود میاد، از ما علیه مشکل به جای من علیه تو استفاده میکنن. حالا اینکه چه راهکارهایی ما میتونیم داشته باشیم برای اینکه سلامت روان بهتری داشته باشیم، ارتباطات خانوادگی بهتری داشته باشیم، بیایم مخصوصا توی این روزها که جامعهمون توی شرایط بحرانی و جنگ هستش، از قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار بحرانی بیایم و پیشگیری بکنیم. نه یعنی دائم اخبار رو چک بکنیم، حالا قراره چی بشه، چی شد، کی چی گفت، چه شخصیتی چی کار کرد. اگر که ما بخوایم مداوم اخبار رو دنبال بکنیم، سیستم عصبی ما توی حالت جنگ یا گریز خودش رو نگه می‌داره و این باعث میشه که همیشه تنش وجود داشته باشه. بیا با یک ساعت مشخصی رو برای پیگیری اخبار برای خودمون تعیین بکنیم و بقیه زمانمون رو بیام و به تعاملات ایمن خودمون اختصاص بدیم. بپذیریم که هر عضو خانواده حق داره بترسه، حق داره غمگین یا خشمگین باشه و بیایم و خانواده رو برای اون فرد و همه افراد یک مأمن گرم نگه داریم، یک پناهگاه عاطفی که برای فرد قابل اعتماد هستش نگه داریم. از خودمون مراقبت بیشتری بکنیم، در واقع بیایم درفته از خودمون شروع بکنیم و اینو وظیفه خودمون بدونیم که برای سلامت هر فردی، هر عضوی از خانواده بیاد و برای سلامت روان خودش، سلامت جسم خودش، حتی وقت داره برای ورزش بلو مثلا روزانه 10 دقیقه پیاده روی، خواب کافی داشته باشه. و اگر که به سلامت خودمون نرسیم و برای سلامت خودمون وقت نگذاریم، در واقع داریم به کل سیستم خانواده آسیب میزنیم. سلامت روان توی شرایط بحران به ما این کمک رو میکنه که بتونیم با افراد، با خانوادهمون ارتباطات سالمتر و سازنده تری برقرار بکنیم. و تحقیقات علمی نشون دادن و تایید کردن که اونچه که خانواده رو توی بحران‌ها از هم می‌پاشه لزوماً خود حادثه نیستش، بلکه ناتوانی افراد و اعضای خانواده توی پردازش روانی اون حوادث هستش که اون حوادث رو ممکنه برای فرد تبدیل به رنج بکنه. توی این روزها آگاهی از این که بی‌حوصلگی یا خشم من ریشه توی اضطراب جمعی داره میتونه اولین قدم برای شفای روابط خانوادگی باشه. خانواده‌ای که بتونه در میان آشوب بیرون فضایی برای شنیده شدن و لمس کردن رنج همدیگه فراهم بکنه و اجازه بده افراد آزادانه و آگاهانه در مورد دل مشغله هاشون صحبت بکنن، این میتونه بزرگترین سنگر مقاومتی روانی رو برای افراد اون خانواده مهیا بکنه. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. خدا نگهدار.
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روزا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران.
به سفارش اداری کل صدای استانها،
از مراکز استانها،
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح، شبهای ایران.
اینجا نقطه اتصال دلهای بیقراریه که زیر سقف بلند ایران شب را به تماشا نشستند. اینجا شبهای ایرانه، برنامه‌ای به وسعت تمام مرزهای این خاک کهن. از استودیوی پخش پلی زدیم به درازای تاریخ و فرهنگ این سرزمین، از شبهای پرستاره کویر لوت تا سپید دمان مهالود جنگل‌های شمال، از خروش کارون در جنوب تا صلابت کوههای سبلان در غرب. شبهای ایران تنها یه برنامه نیست، یه قرار شبانه ملی برای تمام پارسی زبانان و اقوام غیور ایرانی که توی این ساعت آرام به دنبال لحظاتی سرشار از آگاهی، آرامش و لبخند هستند. ما تو این برنامه در کنار شما هستیم تا با هم از سلامت تن و روان بگیم و از تجربه های متخصصان بهره ببریم. پای صحبت کارشناسان برجسته‌ای بشینیم که راه و رسم بهتر زیستن رو به ما میآموزند.
همه دنیا منو بشت و میشناسه وطن، آخه ایرانی روی اسم تو حساس وطن. من برای تو نمیرم، کی برای تو بمیره؟ نمیترسم مگه عشق جونمو ازم بگیره. من از تو معجزه دیدم، خودت زخماتو میبندی، همیشه آبرو من بی تو محبوب خداوندی. چه خوبه اهل ایرانم، من از اصلم نیفتادم، تموم دل خوشی مینه به پات مردم وایسادم. شب و روز نفس کشیدن خیلی بی نظیر، با تو توی آغوشم میگیرم همه ی جزیره ها. میشناسه وطن، آخه ایرانی روی اسم تو حساسه وطن. من برای تو نمیرم، کی برای تو بمیره؟ نمیترسم مگه عشق جونمو ازم بگیره. چه با شکوه مثل حیبت دماوند، زندگی یعنی غرور مردم مردم کنار اربن، نفس من به تو بنده، زندگی یعنی تو هستی، من با تو ادامه میدم، این یعنی وطن پرستی. همه دنیا منو به عشق تو میشناسه وطن، آخه ایرانی روی اسم تو اساس وطن، نفس من به تو بنده، زندگی یعنی تو هستی، من با تو ادامه میدم، این یعنی وطن پرستی.
دوستان همراه، در ادامه مسیر آگاهی بخشی امشب میخواییم از فضای استودیو کمی فاصله بگیریم و سری بزنیم به بطن جامعه و مراکز تخصصی، چرا که شنیدن مستقیم توصیه‌های علمی در محیط درمان همیشه تأثیرگذاری دوچندانی داره. همکار عزیز و پرتلاشم آقای شبانکاره همین حالا در کنار یکی از پزشکان متخصص و حاذق حضور دارن تا بخش دیگری از پازل حفظ سلامتی رو برای ما تکمیل کنن. ایشون قراره توی این گزارش به بررسی نکاتی بپردازن که شاید در هیاهوی روزمره کمتر بهشون توجه کردیم، اما رعایت اونها میتونه کیفیت زندگی ما رو به کل تغییر بده. پس بدون فوت وقت بریم سراغ این گزارش ویژه و ببینیم آقای شبانکاره و مهمان ارجمندشون چه ارمغانی برای سلامتی ما دارن. آقای شبانکاری عزیز، صدای گرم شما و جناب دکتر رو میشنویم.
شنوندگان عزیز، درود بر همه شما. شبهای ایران رو میشنوید، میزبان بوشهر و در کنار مردمان مهربان و بزرگوار بوشهر، و موضوعمون در مورد بیماری های لاعلاج هست. من از این کلمه استفاده نکنم، برای هر بیماری و برای هر سختی علاج وجود داره و راه امید و روزن امیدی وجود دارد و ما دیدیم به عینه هم این رو لمسش کردیم. اما معمنی که همیشه وجود داره پزشکان عزیز ما هستن و جایی هستن که به ما آرامش میدن، و در همین آرامش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر خواجه‌ایان پزشک. شما هم با ما همراه باشید. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم عزیزم در جای کشور عزیزمون ایران.
زنده باشین. آقا، لاعلاج وجود داره؟
ببینید، واقعا کلمه خیلی سختگیرانه‌ایه. یه مثال بزنم، بحث رو با یک مثال شروع کنیم. مثلا به طور مثال بیماری های سرطان رو اگه عنوان کنیم، در حال حاضری که داریم با هم صحبت میکنیم، 30% سرطان ها فقط با روش های پیشگیری ساده مثل سیگار نکشیدن، اصلاح رژیم غذایی و همچون توصیه های ساده قابل پیشگیری هستند. 30% اونها هم در صورت تشخیص به موقع با آزمایش و معاینات فیزیکی و مراجعه پزشک قابل درمان اولی هستند. پس میمونه 1% از بیماری سرطان که برای مردم اون مشکلات ایجاد میکنن، حالا چه از درمانی یا مشکلات دیگر. پس من با شما موافقم که اون کلمه لاعلاج خیلی کلمه شاید سختگیرانه باشه. الان با پیشرفت علم پزشکی تا حد زیادی بیماری ها قابل اول تشخیص و دو قابل درمان است. اما اگر بخوایم یک بیماری که حالا بیماری های سختی دارن، بیماری هایی که مزمن هستن، فرد رو دچار حالا هم از نظر مالی هم از نظر جسمی دچار مشکلاتی میکنن، بخوام بگیم اینها اول کار یک معمولا درجاتی از افسردگی، درجاتی از ناراحتی و به دنبال اون افسردگی دارن. خب طبیعتاً هر پزشکی علاوه بر که اون کارهای تشخیصی اولیه رو انجام میده، اگر نیاز باشه که قطعاً هم نیاز هست، درمان رو انجام میده، یک مقدارش هم حواسش به شرایط روحی روانی این بیماران باید باشه. این مشکل نه در میانه های به قول شما سخت یا لاعلاج، بلکه در بیماری های مزمن مثل دیابت و فشار خون هم هست. و پذیرش یک بیماری مزمن برای فرد یک مقداری سخت است، اینه که میطلبه پزشک معالج هم خودش تا جایی که میتونه مشاوره بده، یک مقدار وضعیت روحی روانی فرد رو آرام تر بکنه و اگر نیاز بدونه این فرد رو ارجاع بده به همکاران روانپزشک یا روانشناس تا از اون نظر هم مورد درمان قرار بگیرن. و بعد از اون هست که خب طبیعتاً برای این بیماران یک سری آزمایش‌های خاص که خوشبختانه عمده اونها هم الان قابل دسترسی هستش و معاینات خاص انجام میشه و خب بیمار با توجه به نوع بیماریش، حالا طیف وسیع از بیماری های مختلف هست، یه دسته رو مثلا سرطان ها صحبتی کوتاه سرش کردیم، بیمار هنوز یه ام اس، اینها میتونن مشکلات خاصی رو برای فرد داشتن. خوشبختانه همین بیماری ام اس هم در حال حاضر بسیار مریضاش وجود داره که با دارو دارن به زندگیشون در عین سلامت انجام
در کنار اون پروسه دارویی و حالا درمانی که شما فرمودید، اما در کنارش از لحاظ روحی روانی هم خیلی مهمه. شاید ما تو دوران کرونا هم اگر یادتون باشه با هم خیلی زیاد صحبت میکردیم، این تمرکز خیلی مهمه روی زندگیمون داشته باشه.
دقیقاً، به هر حال این در همه بیماری ها مهمه. عرض کردم خودتون کل بیماری هایی که به عنوان بیماری های مزمن ما اونها رو میشناسیم، درجاتی رو حالا به تناسب بیماری از مشکلات روحی روانی دارن و طبیعتاً میطلبه که مشاوره های روانشناسی و روانپزشکی هم برای این بیماران در کنار درمان، آزمایشات، حالا بستری شدن در بیمارستان و کارهایی که پزشک صلاح میدونه حتما برای این افراد انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر خواجه‌ای هم پزشک برامون از بیماری های لاعلاج گفتن و کلمه لاعلاج رو برداریم و به قول ایشون سختگیرانه به این قضیه نگاه نکنیم و امیدوار به زندگی انشاءالله ادامه بدیم. بسیار سپاسگزارم، درود بر همه شما.
همراهان فرهیخته شبهای ایران، پس از شنیدن گزارش همکارم لازم کمی عمیق‌تر به موضوع درمان بیماری‌های صعب العلاج نگاه کنیم. دنیای امروز دنیای غلبه بر نمی‌شود هاست. اگر تا چند دهه پیش برخی تشخیص‌های پزشکی به معنای توقف زندگی بود، امروز به مدد دانش نوین ما در عصر مدیریت هوشمند بیماری هستیم. راهکارهای نوین درمانی از ژن درمانی و ایمونوتراپی گرفته تا استفاده از نانوتکنولوژی در دارورسانی باعث شده تا درمان بیماری های سخت بسیار هدفمندتر و با عوارض جانبی کمتری انجام بشه. پزشکان متخصص ما امروز تأکید دارن که تشخیص زودهنگام کلیدی ترین مرحله در درمان این بیماری هاست. علم نوین به ما میگه که حتی توی پیچیده ترین شرایط حفظ تداوم پروتکل‌های درمانی و اعتماد به متدهای ترکیبی میتونه معجزه بپا کنه. یادمون باشه علم پزشکی هر روز مرزهای جدیدی رو فتح میکنه تا به ما بگه ناامیدی جایی در قاموس بشریت نداره. هر داروی جدید پیامی از سوی آفریدگار تواناست که راه شفا همیشه باز است. به سپیدی صبح سلامتی ایمان داشته باشید. همراهان بیدار و پر انرژی شبهای ایران، در این دقایق که آرامش شب همه جا رو فرا گرفته، بد نیست به یکی از ارکان اصلی معبد وجودمون یعنی حرکت فکر کنیم. متخصصان طب ورزشی معتقدن که بدن انسان برای سکون ساخته نشده. ما برای جاری بودن و مثل رود بودن طراحی شدیم. ورزش فراتر از تناسب اندام یا ساختن عضلات زیبا، یک نیاز بیولوژیک برای بقاست. وقتی ورزش میکنیم در واقع داریم به تک تک سلولهای بدنمون اکسیژن خالص هدیه میدیم. فعالیت بدنی منظم قلب ما رو ورزیده میکنه تا با هر تپش زندگی رو با قدرت بیشتری توی رگه های ما به جریان در بیاره. اما معجزه اصلی ورزش توی مغز ما اتفاق میفته، جایی که هورمون های شادی بخش مثل اندروفین آزاد میشن و مثل یک سد محکم در برابر استرس و افسردگی روزمره میستن.
چرا
چرا فعالیت بدنی برای داشتن مغز سالم و آمادگی جسمانی بدن از طریق ورزش حیاتیه؟ یکی از رایج‌ترین توصیه‌ای که پزشکان در سرتاسر کره زمین ارائه می‌کنند، تماس با بدن در کاهش وزن و کاهش استرس. بنابراین ورزش و مغز در حالی که طبق مقاله منتشر شده توسط ورزش در وبلاگ سلامت هاروارد به مغز کمک می‌کنه، به طور مستقیم و هم غیر مستقیم فعالیت بدنی التهاب مقاومت به انسولین هم کاهش می‌ده و آزادسازی فاکتورهای رشد رو در مغز تحریک می‌کنه که بر رشد سلول‌های خونی جدید تأثیر داره. خون، خواب، کاهش استرس و استراب از مزایای ورزش در فعالیت. ورزش بدنی داره برخی از اثرات زیر: باعث تقویت حافظه میشه. مطالعات انجام شده بر روی هیپوکامپ در میان کودکان، بزرگسالان و سالمندان نشون داده که ساختار مغز بعد از ورزش هوازی رشد میکنه. هیپوکامپ بخشی از مغزی که حافظه رو نگه میداره و برای یادگیری مهمه. ورزش توانایی تمرکز بر یک کار رو بهبود میبخشه و حواس پرتی ها رو نادیده میگیره. همچنین حفظ و دستکاری اطلاعات ورزش هوازی رو بهبود میبخشه و در نتیجه برای کودکان، بزرگسالان و سالمندان بسیار مهمه. یک تقویت کننده خلق و خوی عالی احساس شادی پس از ورزش واقعی باید به عنوان یک جایگزین واقعی استفاده بشه. یه مطالعه در سال 2010 که به مدت 8 هفته انجام شد نشون داد کاهش قابل توجهی پس از یوگا و مدیتیشن وجود داره. آمیگدال بخشی از مغزه که در پردازش استرس ترس دخیله. کند کردن کاهش شناخت. ورزش بدنی شروع فرسودگی ذهنی در زوال عقل رو به تأخیر میندازه، به ویژه در میون افراد مسن. یه مطالعه در صفحه عصبشناسی با موضوع ورزش در اوائل زندگی برای جلوگیری از بیماری‌های روانی ناشی از کهولت سن منتشر شد و به خانمی که از نظر جسمی در سنین میانسالی 80% کمتر از همسالان خود از نظر اخلاقی آمادگی جسمانی و کاهش وزن داشتن کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل بودن. ورزش منظم میتونه تا 60% از ابتلا به دیابت نوع 2 از طریق فعالیت بدنی کمک کنه. تمرین هوازی یا تمرین مقاومتی از تجمع قند در حساسیت به انسولین خون جلوگیری میکنه و با افزایش اون بدن میتونه در حین و بعد از فعالیت گلوکوز مصرف کنه. هر شکلی از فعالیت بدنی که به بدن کمک کنه کالری بسوزونه مانند پیاده روی، دویدن مفیده و باید در برنامه روزانه گنجانده بشه. بنابراین در نتیجه فعالیت بدنی روزانه و انواع ورزش ها داره نشونه هستش. بهبود قابل توجهی در مغز و بدن در میون کودکان، بزرگسالان و سالخورده ها مشخص شده. بنابراین مهمه که ورزش منظم رو در برنامه روزانه بگنجونیم تا بدنی سالم داشته باشیم و همچنین از بیماری های سبک زندگی پیشگیری کنیم.
همراهان عزیز و شب زنده‌دار شب‌های ایران، امشب هم کنار شما از دل شب عبور کردیم و توی این مسیر روشن از سلامتی، امید، خانواده، درمان، ورزش و آرامش روان گفتیم. هر کدوم از این موضوعها تکه‌ای از پازل یک زندگی سالم و با کیفیت هستند، زندگی که با آگاهی ساخته میشه و با مهربانی ادامه پیدا میکنه. تو این ثانیه‌های پایانی می‌خوایم از صمیم دل از شما تشکر کنیم، از همراهی پرمهر شما. شب‌های ایران با شماست که تبدیل به یه همراهی واقعی، یه گفتگوی صمیمی و یه نفس آرام در دل شب میشه. امیدواریم نکاتی که امشب شنیدید چراغی کوچک اما روشن توی مسیر زندگیتون باشه، چراغی برای توجه بیشتر به سلامت جسم و جان، برای مهربان تر بودن با خود و عزیزانمون و برای ادامه دادن با امید و آرامش. از طرف خودم و همه ی همکارانم در شبهای ایران از شما خداحافظی میکنم و آرزو دارم شبهای زندگیتون سرشار از آرامش، روزهاتون لبریز از سلامتی و دلتون همیشه روشن به نور امید باشه. تا دیدار دیگه در پناه خداوند مهربان باشید. شبتان خوش ایران عزیز.